ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر شبکه العالم تلویزیون عربی زبان ایران در قاهره بازداشت شد. مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 بعد از ظهر امروز به صورت مذاکرات جداگانه و دو جانبه ادامه می‌یابد. ارتش سوریه منطقه سبینه، یکی از مهمترین پایگاه‌های شورشیان در جنوب دمشق، را به تصرف خود درآورد. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد سیوفی، مدیر دفتر شبکه تلویزیونی العالم متعلق به جمهوری اسلامی ایران، صبح پنجشنبه در منزلش در قاهره بازداشت شد. العالم تلویزیون عربی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. به گزارش فارس، مقامات مصری هنوز دلیلی برای بازداشت احمد سیوفی اعلام نکردند. بر اساس این گزارش، مدیر شبکه العالم در قاهره در تیر ماه گذشته به اتهام فعالیت بدون مجوز بازداشت شده بود. دور اول مذاکرات دو روزه هسته‌ای ایران و 5+1 که ساعت 11 صبح امروز به وقت سوئیس در ژنو آغاز شده بود، بعد از حدود یک ساعت و نیم پایان یافت. هیئت ایران امروز بعد از ظهر با هیئت‌های آمریکا، اروپا، روسیه و چین گفتگوهای دو جانبه خواهد داشت. به گفته عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و عضو هیئت مذاکره کننده، عصر امروز محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، و کاترین اشتون، نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا، همراه با جمع محدودی از کارشناسان دو طرف دیدار خواهند داشت و نتایج را جمع‌بندی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، عراقچی گفت دو طرف اذعان دارند که فرصتی تاریخی برای رسیدن به توافق به وجود آمده است. او افزود هدف ایران امضای توافقنامه بین دو طرف است و طرف مقابل هم همین اعتقاد را دارد. دولت سوریه اعلام کرد منطقه سبینه، یکی از مهمترین پایگاه‌های شورشیان در نزدیکی دمشق، را از دست نیروهای شورشی خارج کرده و این منطقه را کاملا تحت کنترل درآورده است. دیدبان حقوق بشر سوریه با تایید این خبر اعلام کرد ارتش سوریه با حمایت نیروهای حزب الله لبنان توانسته بر منطقه سبینه چیره شود. در حالی که برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه بار دیگر به تعویق افتاد، روسیه مجدداً آمریکا را متهم کرده که در متقاعد کردن مخالفان سوری برای شرکت در ژنو دو ناتوان است. اختلاف‌های شدید در مواضع طرفین درگیر دورنمای کنفرانس صلح سوریه را مبهم ساخته. شرکت ایران در ژنو دو نیز به یکی از مشکلات اصلی بدل شده است. آنا رایسکایا در همین باره گزارش می‌دهد.
میخائیل بگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، در گفتگو با شبکه دولتی عربی زبان روسیه نسبت به وضعیت بحرانی سوریه و افزایش شمار نیروهای تندرو در این کشور هشدار داد و افزود که غرب نیز این خطر را که سوریه میتواند به سومالی دوم تبدیل شود درک کرده. وی تاکید کرد که مسکو به رغم موانع فراوان بر سر برگزاری ژنو دو، این کنفرانس را یگانه گزینه واقع بینانه برای آغاز روند حل فصل سیاسی مناقشه سوریه می‌داند. او افزود برای مساعدت در هماهنگی مواضع گروه‌های مختلف معترض، مسکو در ابتکار جدید از تمام کسانی که گفتگوی ملی را راه نجات سوریه می‌دانند، برای رایزنی‌های غیررسمی دعوت می‌کند. از سوی دیگر، گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در گفتگو به خبرنگاران، عدم نفوذ کافی آمریکا بر شورشیان سوری را دلسرد کننده دانست. وی گفت احتمال برگزاری ژنو دو تا پایان سال جاری میلادی وجود دارد، اما تنها به شرطی که شرکت کنندگان از طرف مخالفان و همچنین در میان بازیکنان خارجی مشخص و تمام پیش شرط‌ها کنار گذاشته شود. او ضمن ابراز تأسف از مخالفت آمریکا به دعوت از ایران به این کنفرانس افزود که مسکو معتقد است تهران می تواند نقش سازنده‌ای در حل بحران سوریه ایفا کند. همچنین سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در یک نشست مطبوعاتی در مسکو حضور ایران در ژنو دو را ضروری خواند و گفت:
что касается Ирана, то понимаете, все опять же зависит от того, какую цель мы преследуем. Если наша цель собрать за одним столом.
آنچه به مشارکت ایران مربوط است بستگی به اهدافی که دنبال می‌کنیم دارد. اگر این هدف گردهمایی کشورهایی است که دارای عقاید مشابهند، این خواست با آنچه برای ژنو دو پیش‌بینی شده متفاوت است. اما اگر بخواهیم که در این کنفرانس طرفین درگیر را به دستیابی به توافق واداریم، تمام بازیکنان خارجی که از نفوذ کافی بر جناح‌های مختلف برخوردارند باید حضور داشته باشند. بسیار مهم است که مصلحت را دنبال کنیم، نه اولویت‌های خاص را، مانند کسانی که بر حذف ایران از فهرست دعوت شدگان اصرار می‌کنند.
چهارشنبه میخائیل مارگیلوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه به ریا نوستی گفت که آخرین رایزنی های نمایندگان روسیه، آمریکا و سازمان ملل متحد درباره کنفرانس صلح سوریه به دلیل اختلاف ها درباره نقش ایران در حل این بحران ناکام ماند. او تشریح کرد آمریکا قاطعانه مخالف حضور ایران در ژنو دو است و طرفین برای سومین بار نتوانستند در مورد این مسئله به توافق برسند. و همچنین مخالفت صریح ائتلاف ملی سوریه با حضور ایران در این کنفرانس و پافشاری آنها بر تعیین چهارچوب زمانی مشخص برای کنار رفتن بشار اسد را چالش اصلی برای تلاش های جهانی به منظور برگزاری کنفرانس بین المللی صلح سوریه دانست. باریس دالگوف، کارشناس انستیتوی شرقشناسی روسیه، میگوید که دعوت یا عدم دعوت از ایران به ژنو دو تنها یک بهانه در داد و ستد مخالفان سوری با حامیانشان است.
Совершенно очевидно, что Иран – это заинтересованная сторона вокруг сирийского конфликта.
بی تردید ایران منافع روشنی در سوریه دارد، اما مخالفت با حضور این کشور در ژنو دو خارج از منطقه است، زیرا عربستان سعودی نیز خواسته های مشخصی را در سوریه دنبال می کند. هدف نهایی محور غربی عربی در کنار مخالفان دمشق سرنگونی اسد است و آنها هیچگاه از پیگیری این هدف منصرف نشدند. اما با این ذهنیت آغاز گفتگوی ملی غیر ممکن است و نباید منتظر نتایج مثبت از ژنو دو باشیم.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، به تازگی اظهار داشت که چنانچه ایران به ژنو دو دعوت شود، با عزم راه حل سیاسی در این نشست شرکت خواهد کرد. او همچنین گفت که تهران آماده است در جهت عقب نشینی تمام نیروهای خارجی از سوریه همکاری کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به تأخیر افتاده است، اما این تمام ماجرا نیست. دولت 11 بنای آن دارد که نظم و نظام فعلی اجرای این قانون را نیز تغییر دهد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، پیش از این و در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که علاوه بر اصلاح روند هدفمندی یارانه‌ها، به یارانه‌های کالایی هم بیاندیشد. آرش حسنیا در گزارشی از جدیدترین تصمیم‌های دولت در حوزه یارانه‌های کالاهای اساسی پرداخته. بشنو.
تا پیش از حذف ارز مرجع یا همان دلار 1226 تومانی از سامانه دخل و خرج دولت، کالاهای اساسی همچون گوشت قرمز، گوشت مرغ، جو و گندم با اختصاص دلار 1226 تومانی به وارد کنندگان این کالاها وارد ایران می شدند. پس از آنکه دولت محمود احمدی نژاد قیمت محاسباتی دلار در لایحه بودجه سال 92 را به 2450 تومان تغییر داد، عملاً نرخ ارز مرجع از نظام ارزی ایران حذف شد. از همان زمان این پرسش به پرسشی اساسی تبدیل شد که تکلیف قیمت کالاهای اساسی با احتساب دو برابر شدن قیمت ارز وارداتی آنها چه می شود؟ در این میان شاید هیچ کالایی به اندازه سرنوشت قیمت گندم برای ایرانیان اهمیت نداشت. تعیین تکلیف قیمت گندم و ارز اختصاص یافته به واردات گندم به طور مستقیم با قیمت آرد و نان در ارتباط بود و افزایش قیمت قوت قالب مردم ایران می تواند سبد هزینه‌ای بسیاری از خانوارهای ایرانی را سنگین تر از قبل کند. عصر چهارشنبه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در میان خبرنگاران با تشریح جدیدترین مصوبات هیئت دولت، خیال ایرانیان را از بابت آینده قیمت نان دست کم تا پایان امسال راحت کرد. آقای نوبخت در میان خبرنگاران و دوربین‌های تلویزیونی از تصمیم جدید دولت حسن روحانی این چنین خبر داد:
رقم مربوط به ردیف یارانه‌ها و ما به تفاوت‌ها به دو برابر افزایش پیدا کرد، برای اینکه برخی از کالاهای اساسی مشخص شده به ویژه گندم افزایش پیدا نکنه، باید ما به تفاوت نرخ قبلی رو که 1226 تومن بود تا عدد فعلی که 2477 تومن هست رو دولت به عنوان یارانه پرداخت بکنه.
با دو برابر شدن یارانه‌ای که دولت قرار است به کالاهای اساسی و از جمله گندم وارداتی بدهد، قیمت آرد و نان تا پایان امسال تغییری نخواهد کرد. این برای مصرف کنندگان نان در ایران که همه ایرانیان را در بر می‌گیرد خبر خوشایندی است. اما پرداخت یارانه‌ای بیشتر به واردات گندم شاید برای مدافعان سرسخت حذف یارانه‌ها چندان خبر خوبی به حساب نیاید. این روزها قیمت هر کیلو گندم در بازارهای جهانی بیش از 30 سنت است که با احتساب دلار 2450 تومانی مبنای بودجه به کیلویی 760 تومان می‌رسد. پیش از این نیز محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری ایران متوسط قیمت گندم وارداتی را حدود 800 تومان اعلام کرده بود که به گفته او با احتساب هزینه‌های حمل و نقل به 30 دوها تا هر کیلو 850 تومان افزایش می‌یابد. اگر مبنای محاسبه قیمت دلار را قیمت بازار آزاد یعنی در حدود 3050 تومان در نظر بگیریم، قیمت هر کیلو گندم وارداتی تا بیش از 900 تومان افزایش می‌یابد. بر همین اساس قیمت خرید تضمینی گندم تولید داخل نیز در شهریور ماه امسال در هیئت وزیران به طور متوسط کیلویی 1050 تومان به تصویب رسید. بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران در نیمه نخست امسال نزدیک به 1 میلیارد دلار گندم به ایران وارد شده است که در میان 10 قلم کالای عمده وارداتی به ایران گندم در رده دوم فهرست عمده ترین کالاهای وارداتی به ایران ایستاده است.
آرش حسنیان گزارش میداد. بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو که پیام هاشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتند.
من از استان فارس تماس میگیرم. من امیدوار هستم که روحانی مذاکراتش را به خوبی برگزار کند که ما در فقر داریم زندگی میکنیم و خدا ما مردیم در فقر داریم زندگی میکنیم. امیدوار خدا هستم که مذاکراتش به خوبی برگزار شد. ما داریم گوشنه میمیریم، ما انرژی هستهی میخواییم چیکار کند.
کشور ژاپن با اون همه صنعت پیشرفته‌ای که داره و با اون تکنولوژی برتری که در دنیا داره الان به این نتیجه رسیده که نیروگاه‌های اتمی خودش رو تعطیل کنه و این کار رو داره هرچه سریع‌تر انجام میده. اون کشور با اون پیشرفت نتونسته از آسیب‌های ناشی از این نیروگاه‌ها به خاطر حالا زلزله، سیل، سونامی یا هر چیزی جلوگیری بکنه و الان میبینه که این بسیار برای محیط زیست خودش و جهان خطرناک. حالا جمهوری اسلامی چطور میخواد با هیچ صنعت پیشرفته‌ای که نداره بیاد و نیروگاه و انرژی هسته‌ای داشته باشه؟
حل مسئله هسته‌ای بهبود رابطه با آمریکا وقتی به نتیجه میرسد که ایران سیاست خود را در مورد اسرائیل تغییر دهد.
چرا آمریکا فکر میکنه که با فشار میتونه جلوی پیشرفت ملت ایران رو بگیره؟ خیلی از کشورها در دنیا میدونن که برنامه هسته ایران صلح آمیزه، فقط اسرائیله که میگه برنامه اتمی ایران صلح آمیز نیست. رضا از تهران.
آقای روحانی، شما که با رأی مردم انتخاب شدی، آیا فقط مسئله ایران فقط مسئله اتمی بود؟ دیگه تموم شد این همه مسائل حقوق بشر و این همه خونهایی که در این راه ریخته شده؟ یعنی هیچ؟ و واقعا چه جوابی به مردم میخوای بدی؟ مردم به هر حال از شما انتظار دارن دیگه. خیر، شما از جوب پرید دیگه، هیچ مشکلی دیگه مردم خون نداها و خون سهرابها و اینا چی میشه؟ آقای روحانی، مردم شعار میدن ما گرسنه ایم، اتم نمیخواییم.
ادامه خبرها. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان روز پنجشنبه با پرداخت 2000 دلار وثیقه از حصر خانگی آزاد شد. دادگاه روز دوشنبه موافقتش را با آزادی پرویز مشرف در صورت پرداخت وثیقه اعلام کرده بود. او به مدت 7 ماه در حصر خانگی بود. با این حال او حق خروج از کشور را ندارد و باید پاسخگوی چندین پرونده باشد. دست داشتن در ترور بی‌نظیر بود و نخست وزیر پیشین پاکستان از جمله اتهامات پرویز مشرف است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ساعتی پیش از آغاز مذاکرات با 5+1 امروز در مقر سازمان ملل در ژنو با اخضر ابراهیمی نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه دیدار داشت. طرفین در این دیدار درباره مسئله سوریه و برگزاری نشست ژنو دو رایزنی کردند. مجید تخترمانچی معاون وزیر خارجه ایران و خبرگزاری ایسنا گفته این دیدار در ادامه رایزنی های پیشین میان ایران و سازمان ملل برای حل بحران سوریه انجام می شود. حتما. سرانجامی که جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه امروز در دیدار با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن از مذاکرات اخیرش با مقامات اسرائیلی و فلسطینی ابراز رضایت کرد و گفت در این دیدارها برخی ابهامات روشن شده است. 18:14:45 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید تا 15 دقیقه دیگه که باز هم با شما خواهیم بود. از شما دعوت میکنم با رادیو فردا بمانید.